اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک شما ارجمندان همراه. بنده محمد علوی گوینده افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. آیات 135 تا 138 سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. و آنان که چون کار زشتی مرتکب شوند یا بر خود ستم ورزند خدا را یاد کنند و برای گناهانشان آمرزش خواهند، و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و آگاهانه بر آنچه مرتکب شده اند پافشاری نمی کنند. پاداش آنان آمرزشی است که از سوی پروردگارشان و بهشت‌هایی که از زیر درختان آن نهرها جاری است در آن جاودانه اند و پاداش عمل کنندگان نیکوست. قطعا پیش از شما روش‌هایی در میان ملل و جوامع بوده که از میان رفته است، پس در زمین گردش کنید و با دقت و تأمل بنگرید که سرانجام تکذیب کنندگان حقایق چگونه بود. این قرآن برای مردم بیانگر حوادث و واقعیات و برای پرهیزکاران سراسر هدایت و اندرز است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
امشب هم توفیق داریم تا با گلچینی از برنامه‌های رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم به مدت 2 ساعت. شما عزیزان این برنامه رو میتونن روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز همراهی کنن. آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما همراهان ارجمند و گرامی. با تقدیم این برنامه‌ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پس از این برنامه ها گلبرگ معرفت را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. سپس می توانیم با برنامه صحی بهداشتی ضربان همراه شویم به مدت 30 ثانیه. سپس روایت همدلی را خواهید شنید. پس از برنامه همدلی ضیافت آسمانی را پیشکش شما خوبان همراه خواهیم کرد. ایرانگشت برنامه است که پس از ضیافت آسمانی پیشکش حضورتان خواهد شد. دوستداران برنامه داستان‌های تمثیلی این برنامه را پس از برنامه ایرانگشت هم می‌توانند همراهی کنند. و ما در این لحظه از شما عزیزان همراه دعوت می‌کنم با برنامه گلبرگ معرفت همراه شوید.
گلبرگ معرفت.
به نام خداوند مؤمنان. ساکنان کوی ایمان و معرفت سلام. اینک رمضان با سحرهایی روشن از دعا، اینک رمضان با نجوای دل مؤمنان. بندگان شایسته پروردگار پاک دامنی و عفاف پیشه می کنند. آنان از اسراف بدورند و در همه حال به دنبال خوشنودی پروردگار خیش.
بازا گر کافر و گبر و بت پرستی بازآ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز کین درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر تو به شکستی بازا صد بار اگر تو بشکستی بازا
پروردگارا نگاهت را از ما نگیر، ما را از دوستانت قرار بده و لطف و رحمتت را روزی من کن. کارشناس برنامه امروز گلبرگ معرفت خانم نجمه حسینیان هستند.
به نام خدای رمضان، سلام ها حضور روزداران و مهمانان سفره الهی. امیدواریم که طاعات و عبادات همه ما مورد قبول درگاه ایزد یکتا قرار گرفته باشه. دوستان، لحظات نورانی رمضان فرصت بسیار خوب است برای دور همی های گرم و پرمحبت در کنار سفرهای افطاری و در جمع با صفای بزرگای خانواده، پدر و مادر یا پدر کلان ها و مادر کلان ها که دوباره همه اعضای فامیل دور هم جمع شوند و مثل گذشته ها که همگی در یک خانه در کنار والدین خودشان زندگی می کردن باز هم جمع شوند. و اگرچه که شرایط کنونی دیگر برای اکثر مردم اجازه نمیتن که به سبک گذشته زندگی کنن، ولی رمضان فرصتی است که میشود باز هم خانواده ها بر سر سفره‌های پرمهر و محبت بزرگترها جمع شوند و در کنار یک دیگر و با دعای خیر والدین خودشان افطاری های خوبی داشته باشند و از احوال یکدیگر با خبر شوند، چرا که در این مهمانی های خانوادگی برکت های نهفته است که اگر تداوم داشته باشه سلامت و طول عمر، رزق روزی پایدار، آرامش خاطر و سلامت روح و روان را به ارمغان خواهد آورد و به همین جهت نیز در دین مبین اسلام صله رحم و دید و بازدید های فامیلی بسیار توصیه شده است، چرا که در همین دید و بازدید هاست که بسیاری از عقده ها و مشکلات روانی افراد برطرف میشه و این امر سلامت جسم و روان انسان را فراهم خواهد کرد و باعث طول عمر خواهد شد. همچنین نشست های فامیلی به برکت ماه رمضان میتواند باعث حل مشکلات جوانان شود. همه ما می دانیم والدین و اعضای خانواده در خوشی ها و خدای نکرده ناخوشی ها یک دیگر را همراهی می کنند. بنابراین وقتی ما می بینیم عضوی از خانواده ما دچار مشکل هست، مسلماً اعضای خانواده دست به کار می شن و برای حل مشکل و چاره جویی اقدام خواهند کرد. همچنین دوستان عزیز باید متوجه باشیم در سفره های افطاری از تجمل گرایی اسراف پرهیز شود که خدای نکرده این امر باعث به وجود آمدن اسراف و چشم همچشمی ها نشود و خدای نکرده این دور همی های رمضانی ما پیام ها و برکات های خود را از دست نده. انشاءالله که طاعات و اوقات خوشی را در کنار اعضای فامیل و در کنار سفره های الهی سپری کنید و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. طاعات و عبادات شما قبول. روز خوش. خدا نگهدار.
روزداری آزمون صبر و اخلاص است. خدای تعالی فرموده است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند، خدای تعالی فرموده است، روزه برای من است و من پاداش آن را می دهم. تا برنامه فردا شما را به حضرت حق می سپاریم. خدا نگهدار. تا برنامه فردا شما را به حضرت حق می سپاریم. خدا نگهدار.
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك
ربي ربي سبحانك ربي
ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك.
ضربان عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم شما خوبانه همراه میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحال هستیم و خدای منان شاکریم که باز توفیق داد که امروز در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. امیدوار هستیم که جانتان جور و صحتتان سالم باشد. عزیزان شنونده، در ابتدا لطف کنین آدرس های ما را جهت تماس گرفتن و ارتباط داشتن با رادیو دری و برنامه ضربان یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره های سامانه پیامکی ماست. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در ادامه بحث‌های روزداری و مریضی‌ها در جلسه قبل خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش بودیم که در ادامه بحث‌های قبلی راجع به فواید و خوبی‌های روزداری و همینطور نقش روزه در سلامتی صحبت‌های بسیار خوبی کردند. دکتر صاحب راجع به مریضی کبد یا جگر چرب نکات را اشاره کردند، اقدامات وقایوی، معالجوی و دواهای در این زمینه را صحبت کردند و ای که استفاده خودسرانه از دواهای گیاهی و سنتی یا یونانی نباید صورت بگیره. و همینطور اگر یادتان باشه روزداری را در رابطه با بیماری ترش کردن یا ریفلاکس صحبت کردن و در مورد زخم یا اولسر معده یا اثنا عشر هم صحبت‌های مفید و مفصل شد و اشاره شد که در چه شرایطی باید که ما اقدام به روزه گرفتن بکنیم. ادامه بحث امروز با دکتر صاحب فاطمی در خدمتتان هستیم. سلام و احترام جناب آقای دکتر فاطمی.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی، همچنین همه شنوندگان عزیز.
آی دکتر، مجدداً تشکر از اینکه فرصت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل به موارد مختلفی در زمینی مریضی های هاضمه و ارتباط بعضی از اینها با روزه گرفتن صحبت شد. یکی از مباحث جلسه قبل راجع به کبد یا جگر چرب بود که یک بیماری است که گفته شد چربی و شحم در داخل نسج و بافت کبد یا جگر جمع میشه و ذخیره میشه و ساختمان کبد از حالت عادی و طبیعی خود خارج میشه و اگر پیشرفت بکنه اشاره شد که در عملکرد و فانکشن و فعالیت جگر ما مشکلات جدی را ایجاد میکنه. از اوجایی که مریضی و بیماری کبد چرب یا جگر چرب یک مریضی پنهان است، ناشناخته است که متاسفانه هزاران نفر ممکنه این مشکل داشته باشه اما هیچ علامت و نشانه اینا ندارن و پوت و پنهان است، به خاطر همی اگر کسی این مریضی را داشته باشه و تشخیص داده شوه که چربی داخل کبدش جمع شده و از طرف چربی و شحم خونش هم بالا باشه، آیا اینا میتونن روزه بگیرن؟ آیا روزه گرفتن برای اینا مفید است یا ای که تاوان و ضرر داره؟
همینطور که عرض کردم، روزه داری برای این بیماری یعنی کبد چرب یه موقعیت بسیار خوبیه برای درمان. یعنی فرد با روزه‌داری درست، با رژیم خوبی که داره، میتونه وزن کم بکنه و با کاهش وزن و کاهش چربی‌های اضافی بدن باعث میشه که چربی از داخل کبد خارج بشه.
بله،
خود روزه‌داری برای فردی که چربی خون بالا داره باز موقعیت خوبی هستش و درمانگر هستش، بنابراین توصیه کامل میکنیم برای این. اما یه نکته وجود داره، افرادی که چربی خون بالایی دارن غلظت خون هم پیدا میکنن، توصیه میکنیم این افراد حتما میزان مایعات مصرفیشون بالا باشه، یعنی آب و مایعات مصرفی زیادی مصرف بکنن تا غلظت خون اذیتشون نکنه، تقلیص نشه.
بله،
ولی برای کاهش و افزایش متابولیسم چربی و کاهش در واقع چربی خون فرصت بسیار خوبیه برای روزه داری.
بحثی دیگه که جلسه قبل راجع به او صحبت شد مسئله زخم اثنی‌عشر و معده بود. حالا دکتر صاحب، اگه یک نفر در گذشته سابقه زخم معده و اثنی‌عشر داشته، تحت درمان و معالجه هم بوده و فعلا مشکل خاصی نداره، دوا هم مصرف میکنه، البته ممکنه ای دائم نباشه خوبیش، بلکه گهگاهی بعضی دردها و ناراحتی ها و مشکلاتی برش به وجود بیایه مثل ریفلاکس و ترش کردن و این چیزها، و دوا هم بخوره، اینمی آدم با توجه به سابقه زخم معده و اثنی‌عشر میتونه روزه بگیره؟
همینطور که عرض کردیم اگر درمان کامل شده باشه و پزشک مربوطه ایشون تایید کرده باشه که درمانشون کامل هست، علی رغم که ایشون به خاطر اسید بالای معده و ریفلاکس در حال حاضر هم داره داروی آنتی اسید استفاده میکنه، به راحتی میتونن روزه‌داریشون رو در واقع انجام بدن، به شرطی که رعایت رژیم غذایی که کم در واقع کالری باشه، ریفلاکس زاد نباشه، یعنی باز تکرار میکنم چربی بالا در غذا، در واقع چیزای اسپایسی و تند و تیز، قهوه، شکلات و اینها، و بعد از غذا خوردن هم بلافاصله فرد دراز نکشه.
بله،
اینا رو اگر رعایت کنه و در وعده سحر و در وعده افطاری داروی آنتی اسیدشون رو حتما استفاده کنن، این فرد هم به راحتی طبق در واقع اصولی که رعایت میکنه میتونه روزه‌داریشو انجام بده.
دکتر صاحب، چون بحث در مورد مشکلات و امراض کبد یا جگر است، یکی از مشکلات در بعضی افراد وجود توده یا به زبان ساده یک دانه در داخل کبد یا جگره که ممکنه بعضی افراد ایره داشته باشه. البته این توده ها و دانه ها میتونه ماهیت و حالت های متفاوت داشته باشه. این آدم هایی که داخل جگر و کبد خود یک توده و دانه دارن، اینا میتونن روزه بگیرن؟
ببینین، توده های کبدی بسیار رنج متفاوتی دارن. توده های خوشخیم کبدی داریم مثل همانژیوما، آدنومای کبدی یا کیست های کبدی ساده. اینا هیچ منافاتی با روزه‌داری ندارن. یعنی اگر زایه توده‌ای داخل کبد طبق نظر پزشکی زایه توده خوشخیم باشه و درمان خاصی نخواد، فقط نظارت بخواد و معمولا اینا به چه صورت هر چند ماه یک بار کنترل میشه، فرد به راحتی میتونه روزه‌داریش رو انجام بده و هیچ احتیاجی به هیچ در واقع نگرانی نداره و هیچ کاری هم نمیخواد بکنه. اما اگر توده بدخیمی باشه خدای نکرده و فرد لازم داشته باشه که درمان خاصی بکنه، حالا چه درمان های جراحی چه شیمی درمانی و اینها، در این موارد حتما باید با نظر مستقیم پزشک باشه.
بله،
بعضن بیمارانی که سرطان دارن و توده های بدخیم هم دارن تو قسمت های مختلف بدن، با روزداری با آرامشی که پیدا میکنن، البته اگر درست انجام بشه و افزایش فعالیت سیستم ایمنی، کمک کننده به سیر درمانشون هم هست و میتونن روزداریشون انجام بدن.
بله.
اما پزشک مربوطه ایشون تایید کرده باشید خیلی مهم هستش، چرا که کنترل در واقع سیر خود این بیماری اگه تو کبد باشه، خیلی از تودای کبدی بدخیم متاسفانه در زمینه سیروز کبدی ایجاد میشه، یعنی نارسایی کبد، و فردی که سیروز کبدی داره یه خط قرمز، متاسفانه نمیتونن این افراد روزداری بکنن. ولی اگه نه یه توده خشکیم و بناین باشه، این فرد میتونه روزداریشو به راحتی انجام.
دکتر صاحب، اما طور که میدانین یکی از مشکلات و مریضی‌های شایع در جامعه ما سنگ کیسه صفراست یا سنگ داخل کیسه زهره، امی زهری آدم ها. آیا سنگ کیسه صفرا یا زهره مشکل را برای روزه گرفتن داره؟ یا بالعکس روزه گرفتن کدام مشکل و پرابلمی را برای آدم هایی که این مشکل دارن ایجاد میکنه؟ و اصلا نقطه دیگه ای که سنگ کیسه صفرا ربطی به کبد یا جگر چرب داره یا نی؟
غالبا در واقع فیزیوپاتولوژی و ایجاد سنگ‌های صفراوی که کلسترولی هستن ولی چربی هستن، شبیه همون کبد چرب هست. یعنی افزایش ترشح چربی داخل کیسه صفرا همراه با کندی حرکت کیسه صفرا باعث ایجاد سنگ صفراوی کلسترولی که عمده سنگ‌های صفراوی ما هستن میشه. همون حالت معمولا در افرادی که کبد چرب هم دارن میتونه باشه. البته لزوم این نیست که فردی که کبد چرب داره حتما سنگ کیسه صفرا هم میگیره. خیلی از افراد هستن که کبد چرب دارن ولی سنگ کیسه صفرا ندارن.
بله.
در مورد هر دوی این افراد گرفتن روزداری کمک کننده هستش. اما در مورد کیسه صفرا ذکر میشه که و باید توجه داشته باشه فرد که مایعات زیاد استفاده بکنه که این صفرا در داخل کیسه صفراش تقلیز نشه، و تقلیز و غلیظ شدن صفرا در داخل کیسه صفرا ممکنه سنگ صفراوی رو در ماه مبارک بدتر بکنه و باعث حملات بشه. ولی اگه مایعات خوب استفاده کنه، فردم خودش تحرک داشته باشه، روزداری رو به خوبی میتونه طی کنه.
در اینجا واقعا شنوندگان عزیز توجه کنند که در طول زندگی، البته برای همه ما انسان ها و البته در ماه مبارک رمضان و روزه، قضیه مصرف و خوردن آب و مایعات زیاد و کافی چقدر مهم و ضروری است. واقعا تا حالا در مورد بسیاری از امراضی که صحبت شده، متخصصین و کارشناسان محترم برنامه ضربان در رابطه با هر مشکلی، اگه یادتان باشه وقتی صحبت می شده، تأکید کردن که مصرف آب و مایعات زیاد و آب کافی بسیار مفید و ضروری است برای اینمی امراض و همه طور برای روزه گرفتن موفق و همراه با سلامتی. که البته جناب آقای دکتر فاطمی هم تا حالا در باسایی که راجع به چندین مریضی و بیماری جهاز هاضمه و گوارش شده، تأکید داشته که توصیه کرده که برای وقایه، برای کنترل و پیشگیری از بدتر شدن بیماری ها باید آب و مایعات زیاد و کافی مصرف شود. البته مایعات مفید و سالم، نی نوشابه ها و جویس ها و قهوه و کافی و نسکافه و ای چیز ها و همینطور چای پررنگ، بلکه آب و دوغ و شربت های طبیعی و خانگی مثل شربت خاکشیر، شکمپاره، ریحان و ای چیز ها. خب قبل از اینکه ادامه بحث با آقای دکتر فاطمی داشته باشیم، یک استراحت میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
کبد نقش مهمی در ذخیره سازی و سوخت و ساز چربی بر عهده دارد. کبد طبیعی حاوی کمتر از حدود 5 گرم چربی در 100 گرم وزن خود است. بنابراین در حالت بیماری کبد چرب، میزان چربی در کبد بیش از 5% وزن کبد است که در این شرایط بیش از نیمی از چربی ها را تریگلیسیرید تشکیل می دهد. در اکثر موارد چاقی، اختلال در چربی های خون و کم تحرکی از علل بیماری کبد چرب است. اما موارد دیگری مانند بیماری دیابت، مصرف مشروبات الکلی، بدغذایی و سوء تغذیه، مصرف برخی داروها مانند داروهای ضد تشنج و بیماری‌های مزمن نیز در بروز کبد چرب مؤثرند. از طرفی کبد نقش مهمی در سوخت و ساز و شکستن چربی‌ها در بدن دارد. حال در صورت بروز اختلال در آن، چربی در کبد رسوب کرده و موجب ایجاد کبد چرب می‌شود. در این حال، تجمع چربی در کبد نتیجه اختلال در یکی از چرخه‌های گردشی بین سلول‌های کبد و بافت‌های چربی حاصل می‌شود. بیماری کبد چرب در افراد چاق شایع است. در اکثر مطالعات انجام شده بین 60-100% بیماران مبتلا به کبد چرب چاق بودند. عواملی مثل عدم تحرک جسمانی، توسعه تکنولوژی، زندگی ماشینی، شهرگرایی و مصرف بی‌رویه مواد غذایی چرب موجب شده اند تا شیوع چاقی روز به روز بیشتر شود. هنگامی که انرژی یا کالری ورودی بیش از حد مصرفی باشد، کالری اضافه در بافت چربی ذخیره می شود. حال اگر این حالت طولانی مدت باشد، چاقی به وجود می آید. افراد چاق نسبت به افراد دارای وزن طبیعی به بو یا مزه غذا به میزان بیشتری پاسخ می دهند. توجه داشته باشید که زیاد خوردن یک علت مهم چاقی است، اما تنها علت نیست، بلکه عوامل دیگری نظیر تأثیرات محیطی، فرهنگی و ژنتیکی همگی در بروز چاقی دخالت دارند. ریشه بیماری‌های مانند فشار خون بالا، دیابت و کبد چرب در بزرگسالی در سنین کودکی است. بنابراین باید همانطور که برای آینده فرزندانمان سرمایه گذاری می‌کنیم، به فکر سلامت آنان و اصلاح رفتار تغذیه‌ای آنها هم باشیم. مصرف چربی‌های خوب مانند اسیدهای چرب اشباع نشده در روغن زیتون و آجیل می‌تواند چربی‌های اشباع شده گوشت‌ها یا برخی غذاها را از بین ببرد. منابع دیگر چربی‌های خوب مانند اسیدهای چرب ماهی و روغن آن بدن را در برابر چربی‌های مضر محافظت می‌کند.
تشکر از همراهی شما عزیزان، از اینکه همچنان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول آقای دکتر فاطمی، متخصص داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، در رابطه با شرایط و آثار روزه گرفتن با بیماری ها و مریضی های مثل چربی، کبد یا جگر، زخم معده یا اثناعشر، توده ها یا دانه های داخل جگر و کبد و مشکل سنگ کیسه صفرا یا زهره صحبت کردن و راهنمایی بسیار ارزشمندی را ارائه کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، به طور کلی ما متوجه شدیم که امراض و اختلافات کبد و جگر در انسان بسیار زیاد و متفاوته، که البته لازم است جلسه یا جلساتی فقط راجع به بیماری‌های خاص جگر و کبد بحث شود. اما به طور کلی اگر یک توضیحاتی شما بتین اینجا، بسیار خوب خواهد شد که عمده‌ترین مشکلات کبد و جگر چیست و شرایط اینا در ماه روزه چگونه میتونه باشه؟
سوالات خیلی زیادی میشه، یعنی بیماران کبدی و رنج این بیماری کبدی خیلی زیاد هست و نگرانی در موردی که آیا در روزه داری میتونه تشدید بشه یا نه. من فقط به صورت فصلوار خدمتون میگم که در مورد هپاتیت ها، اگر به صورت هپاتیت حاد باشه، حالا چه هپاتیت های حاد ویروسی، هپاتیت A, B, C یا حتی کبد چربی که به صورت یه هپاتیت خودشونشون داده باشه، توصیه ما نمی کنیم که فرد در واقع روزه داری بکنه، چون بدن در التهاب هستش، ضعیف هستش و میتونه روزه‌داری این پروسه رو تشدید بکنه.
بله.
در مرحله فعال. اما اگر فرد کنترل شده باشه، یعنی هپاتیتی باشه که دارو داره میگیره فرد، و داروش هم معمولا داروی هپاتیت یک یا دو بار در روز بیشتر نیست و در واقع التهاب کنترل شده است، زیر نظر پزشک مربوطه و با مصرف دارو میتونه به راحتی روزه‌داری رو بکنه. اما در واقع رنجی از بیمارا هستن که دچار سیروز کبدی شدن، یعنی بیماری مزمن نارسایی کبد، نارسایی مزمن کبدی دچار شدن. این افراد خط قرمز گرفتن روزه هستن، چرا که آب و الکترولیت های بدنشون، فعالیت هورمونی بدنشون همه از تعادل خارج شده و متاسفانه با روزه‌داری این حالت بدتر میشه.
بله.
بنابراین اگه بخوایم جمع بکنیم، افرادی که دچار کبد چرب هستن براشون کاملا مفیده، البته اگه التهاب خاصی نداشته باشه. افرادی هم که هپاتیت های مزمن دارن و تحت درمان هستن با درمان و کنترل پزشک، ولی افرادی که سیروز کبدی دارن ما منع در واقع استفاده و منع گرفتن روزه‌داری رو براشون توصیه می‌کنیم.
یکی از موارد دیگی از مریضی های دستگاه گوارش و هاضمه که بازم کم نیست و زیاد دیده میشه، مریضی بواسیر است. دکتر صاحب، بواسیر یا هموروئید، آیا کسی که مریضی بواسیر داره یا بواسیر و هموروئید خود عمل جراحی و اپریشن کرده، اینها میتونن روزه بگیرن و اگه بگیرن چی کارهایی باید بکنن؟
ببینین، هموروئید یا بواسیر خودش ناشی از یه اختلال دیگه دستگاه گوارش عمدتاً و اون یبوسته. یعنی کسی که یبوست داره، کسی که اختلال در دفع داره، به تدریج فشاری که به شبکه عروقی اون ناحیه بیاد باعث ایجاد هموروئید میشه. بنابراین اگر فرد لایف استایل یا وضعیت زندگیش خوب باشه، یعنی خوب کرده باشه، تحرک خوبی داشته باشه، مایعات زیاد استفاده بکنه و در حال حاضر هموروئید فعالی نداشته باشه، به خوبی میتونه روزه‌داری انجام بده.
بله.
ولی افرادی که بواسیر دارن در حال حاضر، یعنی هموروئیدشون فعال هستش، هموروئید داخلی و خارجی دارن و یبوست هم عارض هست براشون، روزداری به خاطر کم مصرفی آب و کندی حرکت بدن میتونه تشدید کنه این حالتو. بنابراین توصیه میکنیم این افراد هم میتونن روزداری بکنن، ولی مایعات باید خیلی زیاد در فاصله افطار و سحر و خود سحر استفاده کنن و تحرک بدنی خوبی هم باید داشته باشن.
یکی از موضوعات دیگه دکتر صاحب، در رابطه با مشکلات گوارشی، کسایی که دفع و اجابت مزاج آبکی داره، اسهالی داره، اونایی که میدیشان شل و آبکی و نرم کار میکنه، اینا شرایطشان در ماه روزه چه قسمی است؟ و دیگه ای که در رابطه با مریضی روده تحریک پذیر یا IBS یا به طور عامیانه روده عصبی که یکی از نشانه هایش اینمی دفع آبکی و نرم مدفوع و مواد غایطه یا گهگاه یبوست و قبضیته، یعنی گاهی قبض هستن، گاهی حالت اسهالی پیدا میکنن، حتی گاهی از رودیشان ترشحات لزج و خلطمانن دفع میشه، این بیمارا با مریضی روده تحریک پذیر یا IBS روزه گرفتن برشان مفید است یا ضرر داره؟
دفع آبکی میتونه به دو حالت تلقی بشه، یا اینکه واقعا فرد یه اسهال واقعی داره، حالا به صورت حاد یا مزمن. فردی که اسهال داره، البته این باز سوال بشه در مورد روزه‌داری یا نه، اگر اسهال خیلی شدید باشه و باعث از بین رفتن آب بدن بشه، باز در فاز خیلی شدیدش روزه‌داری توصیه نمیشه. ولی اگر اسهال ضعیف باشه و قابل کنترل باشه، با مصرف حجم زیاد مایعات و آب و درمان، فرد میتونه روزه‌داریشو بکنه.
بله.
اما بعضی از افراد دچار روده‌های تحریک پذیر هستن و اینها دفعشون به صورت شل و آبکی هستش و موکوس دفع میکنن. اگر این حالت باشه، خب روزه‌داری رو میتونن راحت انجام بدن. اما آیا که اینا ارتباطی با ریفلاکس داره؟ نه، معمولاً عملکرد روده بزرگ و حالت‌های پاتولوژی مثل اسهالی که پیش میاد با ریفلاکس و زیادی اسید معده زیاد ارتباط مستقیمی نداره و اینا با تمهیداتی میتونن در واقع روزه‌داریشون رو انجام بدن.
بله.
خود روده تحریک پذیر به خاطر اختلالات کنترل عصبی دستگاه گوارش ایجاد میشه. معمولاً عوارض و علائمش به صورت اسهال هست، یبوست هست، یا اسهال و یبوست های متناوب هست. بعضی از افراد هم فقط به صورت نفخ خودشونو نشون میده.
بله.
چون اختلال در تعادل در واقع کنترلی روده هستش، با روزه‌داری و با آرامشی که در این ماه مبارک فرد داره، تا حدود بسیار زیادی در کنترل این بیماری در واقع میتونیم بگیم مثبت هستش و روزه‌داری میتونه IBS رو در کنار مصرف داروهای دیگه کنترل بکنه. برای همین توصیه میکنیم افرادی که IBS دارن، بازم با نظر پزشکشون و مصرف داروهای روده تحریک پذیر، حتما روزه‌داری رو بکنن و انجام بدن و ان شاءالله موفق و در واقع بهبودی هم برشون حاصل میشه.
تشکر از کارشناس محترم جناب آقای دکتر فاطمی. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. هیچ وقت شده صداتون تغییر شکل پیدا کنه و احساس کنید که خشونت صدا پیدا کردید؟ گاهی وقتا التهاب های لارنگز یا حنجره ها منجر به تورم تارهای صوتی میشه و فرد به درستی نمیتونه اصوات رو ویبره کنه و در واقع انعکاس بده به بیرون. منجر به این میشه که صداش کلفت میشه. اینها معمولا به دنبال عفونت ها یا التهاب ها و گاهی وقتا هم هستش که در برخورد با آلرژن ها میتونه منجر به تورم این بشه. همیشه در برخورد با یک خشونت صدا که ما به هورسنس میگیم ممکنه چند روز این اتفاق بیفته. همیشه این سوال رو میکنیم که آیا در چند روز اخیر بیمار ما دچار سرفه، سردرد، آبریزش بینی شده یا نه. گاهی وقتا یک عفونت میتونه عامل این اتفاق باشه. گاهی وقتا خیر، این گونه نیست. فردی هستش که از صداش زیاد استفاده میکنه. اخیرا مد شده افراد آواز زیاد میخونن. التهاب ناشی از استفاده بیش از اندازه از این تارهای صوتی است که این اتفاق رو ایجاد میکنه. گاهی وقتا هم نه، التهاب و عفونته که این لارنجیت واسه افراد ایجاد میکنه که فرد به طور ناگهانی دچار خشونت صدا و از دست رفتن صوتش میشه. هیچ وقت شده که این خشونت صدا همراه با استفاده و داد زدن دیدید؟ بعضی از مادرهایی که تو خونه هاشون زیاد داد میزنن بر سر بچه هاشون، یا اونهایی که آواز میخونن و استپ صدایشون رو از جای استفاده میکنن که نباید استفاده کنن، این عمل منجر به این میشه که افراد دچار خشونت صدا میشن و تکرار این خشونت ها افراد رو دچار یک عفونت لارنجیتی مزمن میکنه که اینها حتما باید با پزشک ارتباط برقرار کنن و یک درمان دارویی داشته باشن. گاهی وقتا هم هستش که بعضی از افراد خب سیگار میکشن، مشروبات الکلی میخورن، یا از خوردن مواد غذایی خیلی گرم و به دنبال خوردن مواد خیلی خنک استفاده میکنن که اینها دچار التهاب در ناحیه لارنکسشون میشن که ما به اینها میگیم خب سیگار نکشن، مشروب نخورن، استراحت بدن به تارهای صوتیشون، سعی کنن مایعات ولهم رو مصرف کنن. گاهی وقتا لازم هستش که استامینوفن، آسپرین مصرف کنن. گاهی وقتا هم که ضرورت داره که حتما با پزشک ارتباط برقرار کنن. اینو متذکر داشته باشیم که تغییر صدا در افراد بالای 40 سال ضرورت داره که توجه خاصی بهشون بشه. یکی از اون موارد این هستش که آیا تغییر صدا همراه با کاهش وزنم بوده؟ آیا با افزایش وزنم بوده؟ دقت کنید، هم کاهش هم افزایش وزن. آیا احساس خستگی بیش از اندازه میکنن؟ آیا احساس سرما میکنن؟ کسایی که کمکاری های غده تیروئید دارن این اتفاق براشون میفته. حالا اگر این هورسنس یا خشونت صدا همراه با کاهش وزن باشه، گاهی وقتا ضرورت داره که پزشک اونها رو ببینه. ممکنه یک بدخیمی تو این پشت این پرده پنهان شده باشه. همیشه باید نظرم داشته باشه تغییر در واقع از حالت عادی خارج شدن، از حالت طبیعی به صورت غیر طبیعی، اگر طولانی شد حتما باید پزشک اونو در جریان باشه. در مورد با خشونت صدا اگر 3-4 روز گذشت و با اقداماتی مثل گرم کردن، غرغره آب نمک، بخور آب گرم، استفاده از استامینوفن و استراحت دادن بهتر نشد، بهتر پزشک بیمار رو ویزیت کنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
طاعت عبادتتان قبول باشد. شما بخش شبانگاهی نشرات رادیو دری رو میشنوین.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. تجلوها به تلاوت القرآن و الاستغفار.
الهی و ربی من لی غیرک من لی غیرک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بنام الله که بخشاینده و با رحمت است. ای خداوند بزرگ، فقط تو را می پرستیم و تنها از نیروی تو مدد می گیریم. ای خداوند بزرگ، در همه امور ما را به راه درست هدایت کن، به راه آنان که نعمت عطایشان کرده ای، نه راه انسانهای ناسپاسی که بر آنها خشم گرفته ای و نه راه آن جماعتی که بی تو سرگشته و حیرانند.
خدایا در آشوب و فتنه و بلا عده‌ای تو را گم می کنند و عده‌ای تو را پیدا می کنند. خدایا ما را از بندگان یا بنده خودت قرار ده. خدایا نگاهمان را آنچنان به دنیا خیره مکن که چشم دیدن دین را نداشته باشیم. خدایا به جانهای ما لباس ادب بپوشان که عریانی از ادب رسوایی هر دو جهان است.
عبد فراریم به درت باز آمدم، اقرار می که گناهکارم و بدم. ای وای من که چون به درت توبه می کنم، این دفعه هزار و یکم آمدم.
از عوامل مهمی که میتونه برای انسان آرامش درست کنه همنشینی با خداست. همنشینی با خداست. همنشینی با خدا یعنی چی؟ یعنی اهل دعا باشه، اهل تضرع باشه، اهل ارتباط با خدا باشه. انس داشته باشه با دعاها. وقتی آدم همنشین با خدا باشه که منبع آرامشه، که آرامش بی سکینه و آرامش خداوند متعال منبعش خب خود خداست دیگه، والذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، طبیعتا آرامش پیدا میکنه.
اینک از شما خوبان همراه دعوت میکنم با روایت همدلی همراه شوید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. مثل هفته های گذشته مروری داریم بر آخرین فعالیت ها، مهمترین فعالیت ها و مهمترین اخبار در حوزه مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران. البته در یک هفته گذشته مراسم دهمین سالگرد شهادت فرمانده لشکر فاطمیون شهید ابو حامد با جمعی از همرزمانش در مشهد برگزار شد. در این مراسم خانواده های مدافع حرم افغانستانی و ایرانی حضور داشتند. نهم حوت سال 1393 فرمانده لشکر فاطمیون معروف به ابو حامد و معاونش فاتح و تعدادی از رزمندگان افغانستانی مدافع حرم در حملات هوایی اسرائیل در حومه شهر درعا در منطقه تل قرین به شهادت رسیدند. حجت الاسلام گنابادی نژاد معاون فرهنگی لشکر فاطمیون در این برنامه پیرامون شهدای فاطمیون گفت:
شهدا بندگان ممتاز خدا هستند. شهدا مجاهدانی هستند که در جبهه مقاومت با عمل مجاهدانه خودشون یک رسم زندگی با عزت رو به یادگار گذاشتن. شهدای فاطمیون معلمان درس با عزت هستند برای بشریت. مجاهدان عزیز افغانستان در مقابل اتحاد جماهیر شوروی و ارتش سرخ به وعده های قرآن اتکا کردن و وعده های الهی رو ایمان آوردن و اون ارتش بزرگ رو نابود کردن. در 8 سال دفاع مقدس فرهنگ مقاومت و فرهنگ باور به وعده های الهی در مقابل صدام و 38 کشوری که مستقیم از اون حمایت میکرد ایستاد و پیروزی و فتوحات فراوانی رو به دنبال داشت. در جریان دفاع از حرم و مدافعان حرم و لشکر فاطمیون، آن چیزی که باعث نام‌آوری این لشکر شد، آن چیزی که باعث شهرت و اعتماد جهانی و بشریت به لشکر فاطمیون در میان آزادگان عالم شد، این بود که فاطمیون به وعده‌های الهی ایمان داشت. بله، یک روز تو جبهه ما پیروزی، اونا شکست میخورن، یک روز ممکنه ما شکست بخوریم اونا پیروز باشن، اما آنچه که مهم است پیروزی جبهه ایمانی قطعی است، حتمی است. آمریکا آمده است فاطمیون رو تحریم کرده است. این همون خطای محاسباتی است.
اسلحه فاطمیون ایمانشون بود، اعتقادشون بود. این رو کجا میخواین شما تحریم کنید؟ بچه‌هایی که بسیاری از اینها یک روز سابقه نظامی نداشتن، یک روز سابقه آموزش نظامی نداشتن، یک روز تجربه نظامی نداشتن، اما به برکت ایمان به یک مدارج بزرگی رسیدن. سید حسن نصرالله در رسم لشکر پر افتخار فاطمیون فرمود رزمندگان فاطمیون از نیروهای تدخل حزب الله، یعنی نیروهای مخصوص حزب الله، قوی تر و کارآمدتر است.
همچنین همزمان با سالروز شهادت سرداران فاطمیون، شهیدان ابو حامد و فاتح، شب خاطره رزمندگان و خانواده شهدای فاطمیون در اصفهان هم برگزار شد. در این محفل همچنین از کتاب پرتگاه پشت و پاشنه رونمایی شد. این کتاب روایتی از زندگی شهید عبدالبصیر جعفری از شهدای لشکر فاطمیون است. این کتاب روایتی از مهاجرت تا شهرت جوان افغانستانی است. اولین سالگرد و نکوداشت حضرت آیت الله علی‌آور افتخاری در قم برگزار شد. سالگرد و نکوداشت جایگاه ممتاز علمی، عرفانی، معنوی، سیاسی و خدمات ارزشمند فرهنگی دانشمند پارسا، عارف عامل و واصل، مجتهد متحجد حضرت آیت الله علی‌آور افتخاری از سوی ستاد گرامی داشت سالگرد حضرت آیت الله علی‌آور افتخاری در شهر قم، مسجد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، با حضور فرزندان ارجمند آیت الله افتخاری، حضور گسترده شخصیت‌های علمی، سیاسی، علما، استادان دانشگاه، دانشجویان و مهاجران افغانستانی با شکوه تمام برگزار شد. آیت الله افتخاری یکی از عالمان برجسته جهان اسلام، فیلسوف، عارف واصل، فقیه متأله و یکی از رهبران انقلاب بین المللی اسلامی و جهاد اسلامی مردم افغانستان، رهبر سازمان نهضت اسلامی افغانستان، عضو شورای عالی نظارت حزب وحدت اسلامی افغانستان و عضو مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام بود. آیت الله افتخاری جایگاه علمی ممتاز در حوزه‌های علمی قم و نجف داشته و کتاب‌های دشوار فلسفی مانند اشارات ابو علی سینا، منظومه ملا هادی سبزواری، نهایت الحکمه علامه طباطبایی را تدریس می‌کرده و خودش هم نظریات بدیع فلسفی هم داشتم. در اولین سالگرد ملکوتی حضرت آیت الله افتخاری، فقیه جوان و نوگرا آیت الله نبوی و حجت الاسلام دکتر عارف دولت شاهی سخنرانان محفل بودند. در پایان برنامه از کتاب زندگی نامه حضرت آیت الله افتخاری به نام دانایی و دیانت با حضور شخصیت های علمی رونمایی شد. اژدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت با شعار قرآن راه زندگی از 13 حوت در مشهد آغاز به کار کرد. در بخش بین الملل این نمایشگاه 13 غرفه از 9 کشور جهان حضور دارند که هنرمندان افغانستانی بیشترین سهم را به خودشان اختصاص دادند. دعوت میکنم گزارش بشنوید از همکار ما خانم غزل حسین زاده.
18 نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت مشهد مقدس با عنوان قرآن راه زندگی تا 20 حوت از ساعت 7 الی 11 شب در محل مرکز نمایشگاه ها و همایش های آستان قدس رضوی دایر می باشد. نهادهای دولتی، فرهنگی و خصوصی فعال در عرصه قرآن و اطرت دستاوردهای خود را در قالب 150 غرفه در معرض بازدید عموم در این نمایشگاه قرار داده اند. در بخش بین الملل این نمایشگاه 9 کشور با حضور در 12 غرفه به ارائه دستاوردهای قرآنی خود پرداخته اند. به ویژه غرفه های مهاجرین افغانستانی در این دوره از نمایشگاه حضور پررنگ تری دارند. این غرفه ها شامل غرفه راهیان نور، هنرمندان افغانستانی، جامعه قاریان مهاجر افغانستانی، شبکه تلویزیونی تمدن، مؤسسه قرآنی امام باقر و برخی دیگر از غرفه ها هستند که با استقبال زیادی از سوی بازدید کنندگان روبرو شدند. در حاشیه این نمایشگاه گفتگوی داشتم با شهزاده حسین حیدری، مسئول کمیته بین الملل 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و اطرت مشهد مقدس، و نخست از او درباره جزئیات بخش بین الملل این نمایشگاه پرسیدم.
عرض قبولی اطاعت و عبادات همه شنوندگان محترم رو دارم در این ماه صیام و ماه خدا. در خدمت شما هستیم در 18 نمایشگاه بین المللی قرآن و عطرت مشهد مقدس.